رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. قرار است امروز الکسی ناوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه به وطنش برگردد، هرچند مقامات گفتند ممکن است او را دستگیر و به زندان محکوم کنند. الکسی ناوالنی گفته است که روز 17 انور از برلین به مسکو برمیگردد. ناوالنی را سال گذشته بعد از زهرآلود شدن برای معالجه به برلین بردند و او ادعا دارد که مقامات امنیتی روسیه خواستند او را با زهر قتل نویچاک بکشند. ناوالنی درباره بازگشت به مسکو روز 13 انور خبر داد. پیشتر از این خدمات فدرالی زندان‌های روسیه گفت پیشوای مخالفان را بازداشت می‌کنند چون او قاعده‌های ادای زندان شرطی و بیرون رفتن از روسیه را رعایت نکرده است. الکسی ناوالنی را سال 2014 با اتهام تقلب مالی به زندان شرطی محکوم کرده بودند. بر اساس قانون اکنون ممکن است که الکسی ناوالنی را تا به 3.5 سال زندان محکوم کنند. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید پی در پی ویران کردن سازش اتمی از طرف ایران ضرورت فوری بازگشت تهران و امریکا با این سازش با قدرت‌های جهانی را به میان آورده است. یان ایو لدراین در این باره در یک مصاحبه در روز 16 انور سخن گفته است. امریکا را از سازش اتمی رئیس جمهور دونالد ترامپ خارج کرد که روز 20 انور ماموریتش به پایان میرسد. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ماه ایون، لدراین گفته است که ایرانی ها در تقویت توانایی اتمی خود پیش رفتند و باید به آنها گفت که بس است و ایران و امریکا باید به سازش اتمی برگردند. پایان اقتباس. بعد از سازش اتمی خارج شدن امریکا در سال 2018، تنش بین ایالات متحده و ایران اوج گرفت. دونالد ترامپ تحریم‌های سخت به ضد ایران را برقرار کرد و سیاست فشار حداکثر به ایران را پیش گرفت. به گفته وزیر فرانسوی این سیاست برعکس خطر را زیاد کرد. به قول او به این سیاست باید خاتمه دهند چون ایران در راه دستیابی به توانایی تولید سلاح اتمی است. حکومت جمهوری اسلامی میگوید در پی ساختن سلاح اتمی نیست و هدف برنامه‌های اتمی‌اش تولید نیروی برق و دیگر هدف‌های آسایشته می باشد. هند یک معرکه عظیمی واکسین زنی به ضد بیماری کووید 19 را آغاز کرد و قرار است در مرحله اول 30 میلیون نفر این واکسین را بگیرند. از میان اهالی 1.4 میلیارد نفری هند واکسین را اول در بین طبیبان و پرستاران و آنهای تقسیم میکنند که در جبهه اول مبارزه با کرونا ویروس نو قرار دارند. بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی واکسین اسپوتنیک تولید روسیه را خریدند. ارجنتینا روز 16 انور قسمت دوم واکسین را از روسیه وارد کرد که برای واکسین زنی دوباره کارمندان مؤسسه‌های طبی استفاده می شود. واکسن اول را طبیبان و پرستاران ماه دسامبر گرفتند. پاراگوای این هفته هشتمین کشور جهان شد که واکسن سپوتنیک وی را برای استفاده اجازه داد. پیشتر از پاراگوای این کار را بولیویا، ونزوئلا، الجزایر و سربستان کردند. اما مقامات برزیل روز 16 انور درخواست یک شرکت داروسازی برای استفاده از 10 میلیون دانه واکسن سپوتنیک را در کشور رد کردند. مقامات گفتند که شرکت سندهای ضروری در باره مرحله سومی آزمایش واکسینه و دیگر مسائل استحصال آن را پیشنهاد کردن نتوانست. دانشگاه حربی گوارد ملی قزاقستان دو کورسانت تاجیک را پس از یک ماجرا خارج کرده است. دانشجویان تاجیک میگویند آنها از بدرفتاری همسبقان قزاق خود جبر دیدند، اما ماموریت آنها را گناهکار شمرد و از دانشگاه راند. بر اساس فرمانهای اخراج که رادیو آزادی هم نسخه های آنها را در دست دارد، زیارتشاه قربانوف و عوض قربانوف از روز 15 انور از دانشگاه خارج شدند. ماموریت دانشگاه قزاقستان ادعا دارد که دانشجویان تاجیک یک همسبق خود را لتوکوب کرده و قاعده های تحصیل را نقض کردند و از این رو خارج شدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات رسمی میگویند افراد مسلح دو دادرس زن را در شهر کابل کشتند که ادامه زنجیره قتل هدفمندانه در افغانستان است. در چند ماه گذشته خبرنگاران و حامیان حقوق زنان چهره‌های فرهنگی و روحانیان معتدل در چنین حمله ها جان دادند. احمد فهیم قویم سخنگوی دادگاه عالی گفت هر دو دادرس را که با ماشین به جای کارشان می رفتند، شخصان ناشناس صبح روز 17 انور تیرباران کردند. پلیس کابل وقوع حادثه را تصدیق کرد. احمد فهیم قویم گفت که هر دو زن در دادگاه عالی کار می کردند، اما نامشان را نبرد. راننده آنها زخمی شده است. کسی مسئولیت تیراندازی را بر عهده نگرفته است، ولی آمریکا و مقامات افغانستان سوی قصد به جان افراد علیحده و شناخته را کاری دست طالبان می‌دانند. طالبان می‌گویند که در حمله ها دست ندارند. در نتیجه سقوط چرخبال ترکمنستان در نزدیکی مرز با ایران 3 مرزبان ترکمن کشته شدند. بنا به گزارش بخش ترکمنی رادیو آزادی که با شاهدان عینی صحبت کرده است، چرخبال روز 14 انور به خط بلندشدت برق با برخورد است. حادثه در دهه یوشلیک 60 کیلومتری شهری اشخاباد صورت گرفته است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده، جمعیت با اون درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
16 شهروند تاجیکستان را که صبح 11 ژانویه از مولدوا برگشتند، ماموران حفظ حقوق در فرودگاه بین المللی دوشنبه با خود بردند. یک منبع در فرودگاه گفت آنها توسط هواپیما از استانبول آمدند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در باره حادثه اظهار بی‌خبری می‌کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این در حالی است که نمایندگان وزارت کارهای داخلی مولدوا روز 11 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند 16 شهروند تاجیکستان به پایمال کردن قاعده های بودوباش متهم بودند و پس از دادن جریمه از کشور بیرون شدند. حالا معلوم نیست آنها در کجا هستند، چون به اطلاع منابع رادیو آزادی ظاهرا این افراد را در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان حفظ قانون انتظار بودند و با خود بردند. به اطلاع آنها مقامات مسافران را که از مولدوا آمدند یک یک نام گرفتند. اولگا پوالیلونگی، رئیس بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مولدوا، روز دوشنبه در جواب به مراجعت بخش مولدوانی رادیو آزادی گفت 16 شهروند تاجیکستان برای نقض مقررات بودوباش مجازات شدند. به قول او، شهروندان تاجیکستان دیروز با پول خود بلیط بازگشت خریده به وطن برگشتند. در شرح بیشتر خبر، میخائیل واده، نماینده دیگری بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مولدوا گفت همه شهروندان تاجیکستان روز 10 ژانویه خاک کیشینیوو را ترک کردند. آنها نخواستند درباره مقصد سفرشان خبر دهند. فکر نکنم که اینجا گپ در سر مهاجرت غیرقانونی است. آنها بلیط را با پول خود خریده، همچنین جریمه را پرداخت کردند، هر کدام $90. تفصیل داد او. واده گفت در قضیه شهروندان تاجیکستان هیچ انگیزه سیاسی را نمی بیند و افزود به مولدوا شهروندان تاجیکستان زیاد نمی آیند. 11 ژانویه یک کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت وقتی مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه از مرز می گذشتند، کارمندان ریاست سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی بر اساس یک رویخط چند نفر را گرفتند و به اتاق دیگر بردند. منبع ادعا کرد که پس از یک مدت آنها را از اتاق بیرون برده و از بینای فرودگاه خارج کردند. به قول همصحبت ما، افراد شاهدی صحنه همان لحظه گمان کردند که شاید آنها گمانبر به کدام جنایتی هستن، ولی ظاهراً برای خودی برگشت از مولدوا نیز این حالت ناگهانی بود. و افزود وقتی شخصان بازداشت شده از کارمندان ریاست مرزبانی پرسیدند که ما رو به کجا میبرید، چی کار کردیم، در پاسخ گفتند که درباره شما بر وقت خبر رسیده است، در اداره صحبت میکنیم. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن جزئیات حادثه و سرنوشت شهروندان برگشته از مولدوا تا این دم نتیجه نداد. مقامات حفظ حقوق درباره حادثه اظهار بی‌خبری میکنند. بر اساس سازشنامه حکومت های مولدوا و تاجیکستان، از سال 2019 شهروندان دو کشور حق دارند در قلمرو یکدیگر بی ویزا 90 روز بیستند. مولدوا جمهوری واقع در جنوب و شرق اروپا و هم مرز با اوکراین و رومانیا، با 3.5 میلیون اهالی یکی از فقیرترین کشورهای قاره اروپا است. ساکنانش بیشتر از حساب مهاجرت کاری در اروپای شرقی و غربی روزگار آیله هایشان را تأمین می کنند. این کشور که تمایل های رو به غرب دارد، با ساختارهای بین المللی به مانند سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق انسان همکاری می کند. ماه اوگوست سال 2015 در مولدوا یک فعال مخالفان تاجیک را بازداشت کرده بودند. صابر ولیف، عضو پیشینی سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده، با درخواست دوشنبه دستگیر و با قرار دادگاه کیشینیوو به حبس گرفته شد. او را بعد یک ماه و در پی شکایت های حامیان حقوق آزاد کردند، ولی او دیرتر به قول خودش اختیاری به دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ماموریت شرکت ایرس مسئولی نگاهوبین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه به نشان دهنده های مکرو اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهش بانک آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تاثیر منفی رساند. نادرجان سفاروف رئیس فیل علی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز در تاجیکستان روز 8 ینور با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفی است ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دسامبر نشر شده بود. در نامه فکت حساب کرده بانک آسیای روش درباره 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکت را نشر کرده است. سفروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیای روش که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقوی آموخته شده ولایت سغد و ناحیه‌های تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تأثیر مثبت راه افتوموبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29% تا 42% است. جناب سفروف در حال این ارقام را مثال می‌آورد که در گزارش بانک آسیای رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموع محصولات داخلی در این منطقه ها با پولکی شدن راه چه ارتباط دارد. معلوم نیست اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموع محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیای رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است، ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگری بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه بین راه ستایش کردند اما آن را عمل به منفعت اقتصادی کشور ندانستند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناق که از همه گونه انداز آزاد است تنها زمانی به فایده اقتصادی کشور بوده میتواند که برگرداندن قرض چین نیز برای نوسازی راه بر دوشش میبود. او گفت
بعضی معلومات ها سالانه درآمدی مفت گویم میشد مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار میباشد، یعنی پولی که از مردم جمع شد چنین است. اگر حتی 80 میلیون گویمم با این راه میتوانید در 4-5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4-5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصادی تاجیکستان سهم بگیرد باید نرخ استفاده از راه را ارزان‌تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناق که تنها پلاکی در اروپا در برابر راه‌های پلاکی راه‌های آلترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
سوال میگم من بسیار وقت از شهر ریم با نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول است. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گید گویم که تید با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد برای مثال گویم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پس است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راه پولکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از بعض این نگاهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرمتر کند. اکنون در ادامه نامه رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان نادرجان سفروف رادیو آزادی را به یک جانبه بازتاب دادن پژوهش بانک آسیای رشد عیبدار کرده نوشته است سوال به میان میآید که چرا رادیو آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت ها 19% کاهش یافتنی سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت ها را که نشان دهنده و نتیجه های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تامین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوال ها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل 4 تامین نماید. مهمتر از همه نادرجان سفروف رهبر فیلی علی شرکت سهامی ایرس خود فکت 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به شکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلب رادیو آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصانی قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به بازتابی یکجانبه عیب‌دار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس به بانک مذکور وارد بحث می شد، نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکوم احوالی مردم را خواهد، شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکوم احوالی مردم را بخواهد، وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته، مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2029 8 سال دیگر هست، می توانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف.
دانشگاه حربی گواردیای ملی قزاقستان دو دانشجوی تاجیک را پس از یک ماجرا از این دانشگاه خارج کرده است. دانشجویان تاجیک میگویند آنها از بدرفتاری همسبقان قزاق خود جبر دیدند، اما ماموریت دانشگاه آنها را گناهگار شمرد و خارج کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. بر اساس فرمانهای اخراج که رادیو آزادی هم نسخه های آنها را در دست دارد، زیارتشاه قربانوف و عوض قربانوف از روز 15 انور از دانشگاه خارج شدند. ماموریت دانشگاه ادعا دارد که دانشجویان تاجیک یک همسبق خود را لتوکوب و قاعده های تحصیل را نقض کردند و از این رو اخراج کرده شدند. زیارتشاه قربانوف و عوض قربانوف دانشجویان شعبه های گوناگون دانشگاه حربی گواردیای ملی قزاقستان در شهر پتروپاولسک میگویند در این دانشگاه از بدرفتاری همسبقان خود جبر دیدند، اما ماموریت دانشگاه به جای عادلانه بررسی کردن قضیه آنها را لتوکوب و مجبور کرد گناه را بر دوش بگیرند و بر زمین از دانشگاه خارج کردند. دانشجویان تاجیک را وزارت امور داخلی برای تحصیل به قزاقستان فرستاده است. عوض قربانوف روز 16 انور از شهر پتروپاولسک در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که دانشجویان قزاق در دانشگاه با تاجیکان مناسبت خوب ندارند و با آنها بدرفتاری میکنند. او ماجرای به سرش آمده را چنین نقل کرد. او گفت که به او امر دادند به شکم خواب رود، اما من رتبه لیتنان دارم، شرفم اجازه نداد که به این امر اطاعت کنم. بعدن با کیتبکوف نام یک سربازی قزاق زیارتچو را با قزاقی دش نام داد. میان آنها در حاجتخانه مناقشه برخواست، افسران آمده خلاص کردند، آنها به هم دست دادند و با همین تمام شد. پایان اقتباس. جنجال و دعوا و زنازنی میان دو طرف روز 6 دکمبر سال 2020 صورت گرفته است و به گفته مقامات دانشگاه دانشجوی قزاق نابالغ بوده است. پس از این حادثه شبانگه به گفته قربانوف دانشجوی قزاق چراغ را خاموش کرده با کمربندهای سربازی و دانشجوی تاجیک در افتادند. به گفته قربانوف تقریبا 160 حملگر 10 دانشجوی تاجیک را لاتوکوب کردند. با عرض سرباز قزاق با کیتبکوف دادگاه شهری پتروپاولسک عوض قربانوف را به قصدن رسانیدن ضرر جسمانی گناهکار دانسته و او را حدود $100 جریمه بسته است. و ادعای عوض قربانوف در این ماجرا اصلا جبر دیده او و زیارتشو و دیگر دانشجویان تاجیک بودند، اما زیر فشار و تهدید کشتن در جنگل آنها با وعده آن که با سپردن جریمه ماجرا تمام شود گناه را به گردن گرفتند. با حکم دادگاه کورسانت‌های تاجیک جریمه را پرداختند، اما بعد از آن اخراج شدند. در فرمان رهبری دانشگاه ژنرال باورژان ابژانوف سبب اخراج ویران کردن نظام حربی و قاعده‌های تحصیل گفته شده است. در قسم تعلیمی دانشگاه یکی از افسرانی که نخواست نامش برده شود، روز 16 انور در صحبت با رادیو آزادی گفت دانشجویان تاجیک قاعده‌های تحصیل را دغلانه ویران کردند و از این رو اخراج شدند. دانشجویان تاجیک میگویند پول جریمه را با یاری همسبقان تاجیکشان سپردند، ولی افسران دانشگاه آنها را لتوکوب کرده در سردی از خوابگاه راندند. عوض قربانوف میگوید با اندک پولی که داشتند خانه را برای یک روز اجاره گرفتند و اکنون نمیدانند چی کار کنند. در دانشگاه حربی گواردیای ملی قزاقستان عین زمان 37 دانشجوی تاجیک با راحقت وزارت کارهای داخلی تحصیل میکنند. تحصیل بر اساس سازشنامه وزارت های دو کشور صورت میگیرد.
We'll be right back. کوکوی دریه هر دخترکای غرمی امانندی پریه هسر تو سری نودونه ای کوکوی دریه هر دخترکای غرمی امانندی پریه شصتکا ابروی کمان شصتکا کدکی بولن شصتکا ابروی کمان شصتکا خالکی سوما شصتکا دخترکای غرمیرا خالکی سوما شصتکا دخترکای غرمیرا هی کوکوی دریرا هی ساتم دخترکای غر میره هی کوکوی دریره هی
سالهای زیاد بمب‌گذاران مرگ‌طلب طالبان اکثراً سیاستمداران، نظامیان و مؤسسه‌های امنیتی در شهرهای کلان افغانستان را هدف می‌گرفتند. ولی ماه‌های اخیر با کارمندان دولت، ژورنالیستان، حامیان حقوق، روحانیان معتدل و یا بانوان فعال رو آوردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. استفاده از اسلحه را هم تغییر دادن، حالا به جای بمب‌های قوی بمب‌های مغناطیسی و یا مگنیتی به کار می‌برند که آن را به بدن ماشین یا هر چیز دیگر می‌چسبانند و از دور به حرکت می‌درانند. هدف اساسی هم شخصیت‌های معین هستند. تغییر دیگر این است که عاملان حمله ها نیز معلوم نمی‌شوند، چون طالبان دست داشتند در چنین بمب‌گذاری‌ها را قاطعانه رد می‌کنند. کارشناسان میگویند که تغییر شیوه رفتاری طالبان واکنش به سازش صلح ماه فوریه سال گذشته با آمریکا است. بر اساس این سند طالبان باید حمله و بمب‌گذاری ها را قطع و یا بس می‌کردند. تغییرات در استراتژی طالبان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هم وابسته می‌دانند. جاناتان شرادن، کارشناس امنیتی از آمریکا، میگوید ظاهرا هدف نهایی بی آبرو و بی اعتبار کردن حکومت و همچنین کم کردن شمار افرادی است که بعد از سازش صلح می‌توانند پیش راه طالبان بیستند. بخش مهم سازش صلح آمریکا و طالبان مذاکرات این گروه با حکومت کابل است. مذاکرات ماه سپتامبر در پایتخت قطر شهر دوحه آغاز یافت و با توقف و تنفذ ادامه دارد. بر اساس سازش نیروهای خارجی باید تا ماه می سال 2021 از خاک افغانستان بیرون روند و طالبان هم جنگ و خونریزی را بس کنند و به هیچ گروه تروریستی سرپناه ندهند. این شرط بخش مهم فرمول تقسیم قدرت می شود که قرار است بعداً به حیث حکومتی از جانب جامعه بین المللی اعتراف شده کابل معرفی شود. از زمان امضای سازش صلح با آمریکا، طالبان را هرچی بیشتر به کشتارهای هدفمندانه از جمله قتل فعالان شناختی سیاسی و جمعیتی متهم میکنند. یکی از آخرین قربانیان خبرنگار بسم الله عادل ایماق بود که روز 1 ژانویه از جانب افراد ناشناس در ولایت غور کشته شد. ایماق پنجمین ژورنالیست افغان است که در دوام 2 ماه اخیر کشته شدند. روز 24 دسامبر در ولایت کپیسا یک فعال معروف زن فرشته کوهستانی از تیر حملگران موتورسیکل سوار جان داد. روز 15 دسامبر بمب مغناطیسی که به ماشین معاون رئیس ولایت کابل محبوب الله محیبی نصب شده بود، او و 2 نفر دیگر را کشت. قتل‌های اخیر خشم حکومت را برانگیخت و در میان ساکنان شهرهای کشور که مخالف غایه‌های طالبان هستند ترس ایجاد کرد. رحمت الله امیری تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل میگوید استراتژی نوی طالبان برای به دست آوردن دل مردم در مناطق تحت نظر حکومت به خصوص شهرها یک عملیات نظامی ترس دادن و عملیات جنگی روانی را میماند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن گروه در حمله ها را رد کرده آنها را یک تبلیغات نامید. ولی مقامات افغانستان و ناظران مستقل میگویند که حمله ها بغیر از کار دست طالبان کار گروه دیگری بوده نمیتواند. احمد ضیا سراج سردار ریاست امنیت ملی افغانستان است. او چند پیش به وکیلان پارلمان افغانستان گفت که نیروهای امنیتی 270 جنگجوی طالبان را که در قتل های هدفمندانه دست داشتند دستگیر کردند و این جنگجویان اعضای یک واحد طالبان با نام عبیده کاروان بودند. در واکنش به افزایش کشتارها مقامات گفتند که تعداد ماموران پلیس را در کابل 2 برابر زیاد میکنند و در این شهر به خرج 100 میلیون دلار دوربین های امنیتی میگذارند. بسیاری ها سوال میدهند که چرا مقامات این کار را پیشتر نکردند. رحمت الله امیری گفت رسیدگی بی سر و سامانی حکومت افغانستان به مسائل امنیتی برای دست بالا شدن طالبان یک امکانیت خوب است. عین زمان خودی حکومت افغانستان ناتفاق و آلوده به فساد است و سخت پایبند کمک‌های بین المللی و نظامی می‌ماند. حکومت نظارت مرکزهای ماموری ولایت‌ها، شهر و محله‌های بزرگ اهالی نشین و مرکزهای ناحیه‌ها را بر عهده دارد، ولی تنها نزدیک 30% 407 ناحیه افغانستان پر در دست حکومت است. دیگر منطقه یا بی نظارت و یا زیر نظر طالبان می باشند. ناظران می گویند تاکتیک نوی طالبان تا جای پاسخ آنها به سازش تحمیل شده امریکا و طالبان می باشد. بر اساس این سازش شورشان حق ندارند در مرکزهای شهرها حمله های مرگ طلبانه انجام دهند. مقامات امریکایی می گویند که طالبان اینچنین قول دادند که با وجود ناراضیت جنگجویانشان خشونت را کاهش می دهند. شرادن گفت که جنگجویان تاکتیک فعال شوی را پیش گرفتند تا که در محدوده سازش حاصل شده هر کاری را که از دستشون می آید انجام دهند. او افزود طالبان به این سازش نامه ارج می گذارند، ولی باز هم خشونت را همچون شکل اولی مقاومت به حکومت ارزیابی می کنند. از ماه فوریه سال 2020 حمله های طالبان در مجموع افزایش یافت، ولی از بس که آنها مسئولیت این حمله ها را به دوش نمی گیرند ادعا می کنند که به شرط های سازش پایبند هستند. ولی ظاهرا صبر امریکا به پایان می رسد. اولین بار نظامیان امریکا طالبان را به حمله های هدفمندانه عیب‌دار کردند. پلکوونیک سانی لگت سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان روز 4 ژانویه گفت معرکه طالبان در زمینه حمله های بی ادعا و قتل هدفمندانه مقامات حکومتی، رهبران جامعه مدنی و ژورنالیستان باید به خاطر دستیابی به صلح خاتمه داده شود. این اظهارات در پس منظر رد و بدل های لفظی میان نظامیان امریکایی و طالبان در زمینه شرط های سازش صلح صدا داد. نیروهای امریکایی در واکنش به افزایش خونریزی های طالبان در سراسر کشور حمله های هوایی بر ضد آنها را افزایش دادند. جنگیان ادعا کردند که این حمله ها سازش صلح میان ایالات متحده و طالبان را نقض می کنند. نظامیان امریکایی به تکرار یادآور می شوند که در صورت حمله های طالبان حق دارند به محافظت نیروهای افغانستان برخیزند. با وجود نقض فراوان سازش، پرزیدنت دونالد ترامپ ماه نوامبر امر داد که شمار قابل ملاحظه نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کنند. این اقدام او را همچون تلاش به دست آوردن منفعت در انتخابات ارزیابی کردند. قرار است تا میانه های ماه ژانویه لشکر 5000 نفری سربازان امریکایی را 2 برابر کم کنند که پایین ترین نشان داد از دوران شروع جنگ بر ضد طالبان در سال 2001 می باشد.